اجدوا 30 دقیقه به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسم فر در استودیو خبر رادیو فردا همراه هستید و شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان. گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار لغو قوانین محدود کننده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران شد. سازمان خبرگزاران خبرنگاران بدون مرز دسترسی به وبسایت‌های خبری را در چندین کشور امکان پذیر می‌سازد. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود احتمال شکست در انتخابات پارلمانی اسرائیل را تایید کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران خواستار لغو قوانین محدود کننده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی شد. آقای شهید همزمان با ارائه گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت سال گذشته دست کم 753 تن در ایران اعدام شدند که بیشترین تعداد اعدام‌ها در 12 سال گذشته است. او همچنین خواستار آزادی 30 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس زندانی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز احمد شهید هنگام تقدیم گزارش 81 صفحه‌ایش به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت تغییر قوانین و سیاست‌هایی که ناقض حقوق و موازین پذیرفته شده بین‌المللی در ایران هستند باید در اولویت قرار گیرد. سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام کرده است که برای مقابله با سانسور دسترسی به 9 وبسایت خبری در چندین کشور از جمله ایران را امکان پذیر می‌کند. در بیانیه این سازمان گفته شده که چندین وبسایت خبری در چین، روسیه، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از فناوری‌های جدید و ایجاد وبسایت‌های جایگزین به مدت چند ماه در دسترس کاربران خواهد بود. در بیانیه خبرنگاران بدون مرز از وبسایت خبری گویا نیوز به عنوان سایتی که در ایران قابل دسترسی خواهد بود نام برده شده. این اقدام سازمان خبرنگاران بدون مرز همزمان با روز جهانی مبارزه با سانسور در فضای مجازی صورت می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود و نخست وزیر اسرائیل احتمال شکست حزبش در انتخابات هفته آینده را تایید کرد. در پی انتشار نتایج نظرسنجی‌ها در اسرائیل که حاکی از بالا رفتن میزان محبوبیت احزاب مخالف نتانیاهو است، صبح پنجشنبه آقای نتانیاهو از رأی دهندگان اسرائیلی خواسته هنگام رأی دادن امنیت ملی کشور را در نظر بگیرند. شبه نظامیان حوثی یمن و بخش از ارتش آن کشور مانور نظامی بزرگی را در نزدیکی مرز عربستان سعودی آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز هزاران شبه نظامی حوثی که مناطق وسیعی از یمن را کنترل می کنند با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگینی که از ارتش آن کشور به غنیمت بردند دست به این مانور نظامی زدند. عربستان سعودی شبه نظامیان شیعه حوثی را که از طرف ایران حمایت می شوند گروهی تروریستی می داند. حوثی ها کنترل صنعا، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ یمن را در دست دارند و رئیس جمهوری آن کشور دولتی موقت در عدن تشکیل داده است. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی نبرد میان گروه خلافت اسلامی و ارتش عراق برای در دست گرفتن کنترل مناطق مرکزی شهر تکریت صبح پنجشنبه هم ادامه یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از فرماندهان محلی ارتش عراق گزارش داده است که کنترل کاخ ریاست جمهوری و دست کم 3 منطقه مرکزی شهر هنوز در دست گروه خلافت اسلامی است. و سرانجام مولوت چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه از دستگیری یک تبعه خارجی به اتهام کمک به عبور 3 دختر بریتانیایی به سوریه خبر داده است. آقای چاووش اوغلو گفته که این فرد مأمور اطلاعاتی یکی از کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی است. 18:34 و 15 ثانیه به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که شنونده این برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اثری هستم و این هفته از مشکلات زباله ها برای محیط زیست در کشور میشنوید.
اگر همین پسماندهای بیمارستانی رو در مبدأ تفکیک بکنیم، تنها 15% خطرناک و عفونی به حساب میاد.
و حیوان آزاری و کشتن جانوران کمیاب.
محیط زیست محکومه، منابع طبیعی محکومه، موظفن زیستگاه‌های مهم ایران رو حفاظت کنن.
یک خانه، یک زمین.
پسماند بیمارستانی که یکی از آلوده کننده ترین زباله ها در دنیاست، همیشه یکی از دغدغه های طرفداران محیط زیست در ایران هست. از داروهای فاسد شده و اشیای تیز و برنده مربوط به اتاقهای جراحی تا کشت های میکروبی آزمایشگاه ها در این زباله وجود دارن که میتونن سرطان زا باشن یا بیماری های عفونی و مسمومیت به وجود بیارن و سلامت طبیعت رو هم به خطر بندازن. قانونی برای روش دفع و بازیافت این زباله در ایران از سال 83 خورشیدی تصویب شده که به گفته تلاشگران محیط زیست چندان جدی گرفته نمیشه. اعظم بهرامی، دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، از تفکیک این زباله خطرناک میگه.
اگر ما پسماندهای بیمارستانی رو بدون تفکیک در نظر بگیریم، چیزی نزدیک 70% خطرناک و عفونی تلقی میشه. در صورتی که اگر همین پسماندهای بیمارستانی رو در مبدأ تفکیک بکنیم، تنها 15% خطرناک و عفونی به حساب میاد. در ایران سالانه تنها در تهران چیزی نزدیک 80 تا 90 تن زباله بیمارستانی داریم.
جداسازی نکردن، روش ذخیره و جمع‌آوری، حمل و نقل نادرست زباله‌های بیمارستانی و دفع اونها در استان‌های مختلف کشور یکی از مسائلیه که بعضی از فعالان محیط زیست میگن باید در هفته هوای پاک به اونها هم رسیدگی بشه. موضوعی که سبب بروز مشکلات زیست محیطی و بهداشتی فراوانی در جامعه به خصوص در شهر تهران شده. اعظم بهرامی که در مورد این موضوع پژوهش کرده، از راهکارهای ساده‌ای میگه که با بودجه مناسب قابل اجراست.
با توجه به وضعیت کشور ما به نظر میرسه کارآمدترین رو تفکیک در مبدأ که ما زباله ها در مبدأ با اطلاع رسانی که به کارکنان بیمارستان ها و فرهنگسازی که اتفاق میفته تفکیک بکنیم و بعد با ابزار مناسبی که در اختیار شهرداری هست مثل مخزن های دوجه داره در ساعت های مناسب مثل ساعت های کم در رفت آمد در جاده های مناسب مسیرهای کم ترافیک میتونیم این کار رو انجام بدیم. وقتی که اینا دسته بندی باشه هزینه خیلی کمتری نیازه برای ضد عفونی کردنشون، چه به وسیله پرتو ایک به وسیله مواد گندزدا. و اینکه ما مکانهایی رو در بیمارستانهای مرکزی کلان شهرهایی مثل تهران، مشهد، اصفهان در نظر بگیریم که اینها محل مناسبی باشن برای نگهداری زباله های بیمارستانی، ما باید قوانینمون رو هم قوانین سختگیرانه تری بکنیم.
پسماندهای بیمارستانی شهر تهران و مشهد و استان هرمزگان وضعیت مطلوبی ندارند. وزارت بهداشت بر اساس قانون مدیریت پسماند، مدیریت پسماندهای بیمارستانی رو تنها در محدوده بیمارستان و اون هم در بیمارستان‌های دولتی به عهده گرفته و از طرف دیگه شهرداری تهران با این زباله‌ها مثل پسماندهای خانگی برخورد می‌کنه.
زندگی روی زمین.
رسید یا برگه‌های خرید چاپ شده کوچکی که در ازای پرداخت پول از فروشگاه یا فروشنده‌ها می‌گیریم شامل ماده شیمیایی بیسفنول A است که در فرآورده‌های مشخص پلاستیکی به کار می‌رود. ماده‌ای که وضعیت هورمون استروژن را به هم می‌ریزد. بر اساس تحقیقات این ماده شیمیایی که به آن BPA می‌گویند و در فاکتورهای خرید وجود دارد، از جمله با سرطان پستان و بیماری‌های قلبی در ارتباط است. این رسیدهای چاپی بازیافت نمی‌شوند و نگه داشتنشان در خانه، کیف و جیب لباس هم به سلامت بدن آسیب می‌رساند. اگر این فاکتورها یا رسیدها را با بقیه کاغذها برای بازیافت روانه کنیم، مواد سمی از یک تکه کاغذ به بقیه مواد بازیافتی سرایت می‌کند و خسارت‌های جبران ناپذیری برای طبیعت و سلامت انسان به وجود می‌آورد.
یک خانه، یک زمین.
رفتار بعضی از ما برای حیوان آزاری از کجا میاد؟ آیا حیوان ها هم مثل انسان ها حق حیات دارن؟ آیا شما از کسانی هستید که از دیدن رنج حیوان آزار میبینید؟ در جایی که نگهداری حیوان به عنوان دوست و همراه در خانه میتونه یک عمل مجرمانه محسوب بشه، حیوان دوستی چطور آموزش داده میشه؟ باقی بخش‌ها که محلی برای نمایش حیوانات وحشی و اهلی‌اند و بخش‌های فعال جانورشناسی دارند و همینطور امکان دیدن گونه‌های جانوری کمیاب و یگانه را از نزدیک فراهم می‌کنند، از دید بعضی از فعالان حقوق حیوانات محل اسارت حیوانات محسوب می‌شوند. از جمله سندهایی که این دوستداران حیوانات در دست دارند، عکس‌هایی از خرسی که با غول و زنجیر به زمین بسته شده و تا شعاع کمی با قلاده‌ای که گلوش رو می‌فشاره امکان حرکت داره. سپهر سلیمی، فعال حقوق حیوانات، میگه در 13 سال گذشته وضعیت باغ وحش‌ها در کشور روز به روز بدتر شده.
دو جور دیدگاه داریم، یکی مسئله رفاه حیواناته، یکی حقوق حیواناته. حامیان حقوق حیوانات میگن ما تحت هیچ شرایطی حق نداریم هیچ حیوانی رو به هر شکل از بهره برداری بکنیم، حیوان رو بخوایم اسیر بکنیم. در رأس اونها پتا که بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی برای حیوانات هست، همیشه یکی از مواردی که مبارزه میکنه باهاش باغ وحش‌ها، سیرک‌ها و قاچاق حیوانات به شکل‌های مختلف. بعد از حقوق حیوانات ما یک مسئله رفاه حیوانات داریم، یک شرط نگهداری حیوانات باید خوب باشه، تغذیه باید خوب باشه، بیماری‌ها مراقبت بشه، امکان باروری داشته باشن و اینکه شرایط روانی خوبی داشته باشه. در یک کلام میشه گفت نه به حقوق حیوانات توجه میشه و نه به رفاه حیوانات در باغ وحش‌های ایران.
بهداشت و تغذیه نامناسب و نادرست حیوانات از جمله در باغ وحش تهران با عکس میمونی که شکلات می‌خورد و شرایط نگهداری غیر استاندارد حیوانات با غرق شدن تنها ببر بنگال باغ وحش ارم در استخر محوطه نگهداریش از مواردی که فعالان حقوق حیوانات از اون گله دارند. اونها میگن با توجه به شرایط نامناسب باغ وحش‌ها در بیشتر شهرهای ایران دلیل وجود نداره که گونه‌های غیر بومی مثل دو کانگروی قرمز هلندی هم به این حیوانات اضافه بشند. سپهر سلیمی:
الان در وضعیتی هستیم که شرایط وحش کشور بسیار وضعیت بدی داره، از طرف وضعیت شکارچی ها شکار غیر مجاز هست و از طرفی هم سازمان خیلی خود تبلیغ میکنه که مردم بیان کار فرهنگی بکنن، کار محیطیستی بکنن که مردم با حیات وحش ایران آشنا بشن، ولی متاسفانه شاهد هستیم که به واقع وحش توجه نمیشه. واقع وحش مراکزی هستن در داخل شهرها که عملا دارن ترویج فرهنگ حیوان آزاری میکنن، ترویج فرهنگ اسارت و بهره برداری از حیوانات دارن انجام میدن.
فضای کافی و متناسب با نوع حیوان، قضا و رعایت بهداشت از موارد اصلی نگهداری حیوانات در باغ وحش‌ها هستند. اما کشتن گوزن زرد ایرانی کمیاب یا شکار پلنگ و عکس گرفتن با لاشه حیوان و آزار خرس و میمون در سیرک‌ها و باغ وحش‌ها برای نمایشی که بامزه به نظر میرسه، گاهی صدای سازمان حفاظت محیط زیست رو هم در میاره. با این حال این سازمان گاهی در لفافه میگه این مردم هستند که باید مراقب شرایط حیوانات و حیات وحش کشور باشند. بیژن درکشوری، بومشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که با سالها فعالیت نسل لاک‌پشت پوز عقابی رو در جزیره قشم از خطر انقراض نجات داده، میگه این تقصیر مردم نیست که حیوانات در حال انقراض به این سادگی در کشور از بین میرن.
محکومه منابع طبیعی، محکومه حقوق میگیرن، اونا موظفن زیستگاه های مهم ایران رو حفاظت کنن. یه مملکتی که میلیاردها دلار درآمد نفتی داره چرا برای گونه های در خطر امراضش زیستگاه درست نمی کنه؟ همه رو میندازن گردن مردم.
سازمان محیط زیست میگه بعد از تلف شدن 12 قلاده پلنگ در سال جاری و 58 قلاده در 6 سال گذشته، کمیته بحران برای حفاظت از پلنگ ایرانی در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده. بیژن درشوری که مسئولیت اداره محیط زیست منطقه آزاد جزیره قشم رو داشته، میگه در سال 50 خورشیدی که سازمان حفاظت از محیط زیست تأسیس شد، مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی محیط زیست هم به وجود اومد، اما حالا این بخش‌ها فراموش شده و شکار گونه‌های در معرض خطر به راحتی انجام میشه. اما اگه او هنوز در این سازمان بود چه میکرد؟
همه متخصصین تو این زمینه رو جمع میکردن، میگفتن بچه ها چه کار باید بکنیم، دوستان کجا رو حفظ کنیم که همه گونه ها اونجا باشن، اونجا رو انتخاب میکردن و حفظ میکردن. مردم ایران به طبیعت علاقه مندن، من اینا رو جمع میکردم، متحد میکردم، حفاظت میکردم.
هر سال بیش از 20,000 شکارچی برای دریافت پروانه شکار داوطلب میشن، اما به همه اونها اجازه شکار داده نمیشه. امسال 400 فقره پروانه شکار برای شکارچیان صادر شده که 20% از این پروانه ها به شکارچی های خارجی اختصاص پیدا میکنه. بعضی از شرکت های توریستی با جذب توریست شکارچی سازوکار حضور شکارچیان خارجی رو در ایران فراهم میکنن. ممنون که این برنامه محیط زیست رادیو فردا رو هم شنیدید. نشانی ایمیل این برنامه رو فراموش نکنید: zist@radiofarda.com.